السلام علیک یا بقیت الله. این کتاب ارشاد القلوب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله المعصومین سیم الحجه عجل الله تعالی فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. باب نهم، 39 کتاب شریف ارشادی، کتاب روایی و اخلاقی هست. فی المراقبت لله تعالی قال و کان الله علی کل شیئین رقیبا. اساس اصطلاح مراقبه از همین آیه کریمه گرفته شده، و کان الله علی کل شیئین رقیبا. پناه به خدا میبریم، خداوند بر همه اشیا رقیبه، یعنی مراقبه، یعنی همیشه خدا توجه داره، نظر داره. خدای متعال همه چیز رو زیر نظر گرفته، هیچ وقت غفلتی، نسیانی، خوابی، بی‌توجهی در ذات احدیت نسبت به مخلوقات خودش نیست. دائما مراقبه، دائما. این مسئله دیگه، آدم که شکاری داره از یک بلندی اشراف به او پیدا میکنه و چشم از شکارش بر نمیداره، اینجا میگن این رقیبه، این مراقبه. و کان الله علی کل شیئین رقیبا. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبعض اصحابه اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فهو یراک. اینم از اون قرر احادیث وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. به بعض اصحابشون فرمودند که اعبد الله، خدا را بنده باش، اون گونه که گویا او را میبینی، که انک تراه، یعنی حال حضور پیدا کن در عالم حضور. آدم کسی رو که میبینه، اگر اون کس عظمت داشته باشه، جلال داشته باشه، قدرت بی پایان داشته باشه، آدم ذوب میشه، که انک تراه. اگر این ظرفیت، این همت، این توفیق در تو نبود، فإن لم تكن تراه، اگه نتونستی حجاب را رفع کنی، با چشم دلت جمال او رو ببینی، جلال او رو ببینی، فهو یراک. این فهو یراک همون رقیبه. ای تو نمیبینی، پس او تو رو میبینه. یعنی اگر حضور پیدا نکردی، محضر که هست، عالم محضر خداست. این دو تا کلاسه، کلاس اول کلاس رفع حجب هست، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. از حجاب های نور کسی عبور کند و تصل الى معدن العظمه، معدن عظمت اتصال پیدا میکنه، ذوب میشه، فنا پیدا میکنه. اگر کسی گرفتار حجابه، او هم باید درک محضر بکنه، بدونه که زیر نظر دیگه، فهو یراکه، او تو را میبینه. مراقبه مراتبی داره، مراحلی داره، مقدماتی داره، برنامه هایی داره. اولین شرط در مراقبه یعنی در تحصیل رتبه مراقبه، اول قدم طلبه. تا آتشی نباشه، تا تقاضایی نباشه، تا استعداد شکوفا نشه، حساس نشه، تا آدم نیابد که گم شده دارد، این به مقام مراقبه دست پیدا نمی کنه. در تمام حرکت ها قدم اول اون شوق، اون طلب، اون همت وصاله. اگه اون طلب نباشه و به دنبالش اشتیاقی حاصل نشود، انسان هیچگاه به مقصد نمیرسد. در این رابطه دو سه تا آیه از آیات قرآن کریم قابل ملاحظه و شایان دل دادن است. آیه 17 سوره مبارکه عنکبوت: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغاء یعنی طلب کردن، وابتغوا عند الله الرزق، خیلی تعبیر لطیف، گویا، شفاف و روشن است. ماها چه رزق معنوی و چه رزق بدنی، دنبال مخزن و چشمه نیستیم، از جویبار آب میخوریم، از لوله آب میخوریم. ولی خدای متعال میگه همت بلند دار، بیا پیش خودمون. رزق، رزق و اندرب خوبه، اونجایی که شهدا میرسن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینا رزق اندرب دارن، خدای متعال از بندگانش طلب میکنه. بید به اونی که مقتولین فی سبیل الله در پایان به اون میرسند، شما در طلب اون باشید. وابتغوا عند الله الرزق، به مقام اندیت فکر کنید. همه پیش خدا، ولی کسی درک نمی کنه که همه محجوبند. اگه هنر داشتید خودتون رو کنار زدید، شهید خودش رو کنار میزنه، به مقام شهود میرسه. عالم پیش خداست، عالم محضر خداست، ما هم در محضر خداییم. ولی مقام اندیت که نداریم که، ما پیش هواهامون هستیم. دل هر جا باشه آدم اونجاست. دلت کجاست؟ نمازهای ما هم نماز نیست، برای اینکه در نمازم دل پیش خدا نیست. زبانمون حرکت میکنه ولی دلمون تکون نمیخوره. دل همون هرزگی و سرگرمی های روزمره شو در نمازم داره. خیلی خدای متعال عنایت فرموده با چه آهنگ دلنگیزی. و ابتغوا عند الله الرزق، هم مسئله ابتغاء یعنی طلب، و هم این که از این مسیر عبور کنید، به مقصد فکر کنید. و ابتغوا عند الله الرزق، این دست چندم به شما میرسه، حیف نیست از دلال ها میگیرید، از باسته ها میگیرید، چرا نمیخواید بیاید بالا؟ ابتغاء مقام اندیت و احساس نیاز به رزق اونجا. و عبدوه و شکروله، اول طلب بعد عبادتی که در زمینه طلب و شوق عبادت میشه، و شکروله، و برای این ابتغاء عبادت هم شکر بکنید. اگر یه همچه مقامی به شما دست داد در درون خودتون، دلتون هوای یار کرد و برای وصالش با پای عبودیت گام برداشتید، جای شکره. و شکروله، الیه ترجعون، نیایدم بالاخره میبریم اتون، ولی رجوع الالله اعم از رجوع به رحمت خدا یا رجوع به غضب خدا. همه میرن به سوی خدا، آدم های بد هم به سوی خدا میرن، همه از خدایند به خدا هم برمیرن. لکن اونی که اندربهم یرزقون، با اونی که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، ببین تفاوت داره. آیه 28 سوره مبارکه کهف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. مقاومت کن در همراهی با کسانی که یدعون ربهم، چشم به ربوبیت او دوختن و صبح و شام او را می خوانند. از اینجا به بعدش مربوط به طلب است. یریدون وجهه، با اینایی که صاحب همتند، دارای شوق به سوی خدا هستند. یریدون وجهه، در درونشون یه اراده وجود داره، مرادشون هم وجه الله. یریدون وجه، اینا روی هیچ کی رو نمیخوام ببینن، همیشه طالب دیدار روی ماه او هستن. یریدون وجه، وجه او هم عالمگیره ها، اینما تو ولوف سمه وجه الله. ما همه جا به شما رو نشون میدیم، بهتون رو میدیم، ولی شما که از رو نمیدید، نمیخواید روی ما رو ببینید. ما هدمجا رخ نشون دادیم به شما، تمام این موجودات مرآتند و ما همه جا رخ خودمون رو به شما نشون میدیم. شما ما رو نمیخواید، شما دلتون عوض این که اون طرفی باشه این طرفی، شما مکبن علا وچه هستید، مثلا نظر به بالا ندارید، همش به پایین میدونید، دنیای پست و پایین، دل شما رو به خودش منکوس القلب شدید، کور شدید دیگه. یوریدون وجه با این قافله ای که به زیارت ما میان بیایید تا ما رو ببینید. ولا تعد و اینا که انهم، از این گروه طالب، از این گروه مرید، از این گروه عاشق، از این گروه محب رخ متاب، رو بر نگردون. ولا تعد و عینای، چشمت رو از اینها تعدی نده. باز این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، تنبیه عجیبیه، یعنی کسی که چشم به غیر خدا دوخته، این چشمش چشم عدوانیه، مال او رو به غیر او داره میده. ولا تعد و اینا، نفرمود ولا تسرب، ولا تنظر، ولا تعد و اینا، یه نوع تعدیه، یه نوع تجاوزه، یه نوع ظلم داری میکنی. ولا تعد و اینا که انهم، تو از اینایی که نگاهشون به ماست، نگاه تو قاطی اینا نمیکنی، به جای دیگه تعدی داری میکنی، از مرز الهی داری تعدی میکنی. خب اگر با اینایی که یوریدون وجه نبودی و تعدی عینی داشتی، منشأش چیه؟ تورید و زینت الحیات دنیا، یا مراد انسان خداست و یا مراد انسان هواست، یا خدا یا هوا. اگه دلت الهیه، نگاهت الهیه، ولی اگر دلت هواییه، نگاهت دنیاییه، پسته. تورید و زینت الحیات دنیا. خب اینایی که مادرشون دنیاست و به صوب آغوش مادر فکر میکنند، اینا چی کسانی هستن؟ ولا تو تایمن اغفلنا قلبه و اندکره. این هم عجب کلام سازنده عجیبی. اولا کسی که طالب دنیاست، این اسیر دنیا پرستاست، مطیعه، خودش کاری نیست، ارباب داره، فرمانده داره، آدمای درش نفوذ کردن. کیا درش نفوذ کردن؟ کیا میبرندش؟ کسانی که قلب اونها را ما غافل کردیم، چوبشون زدیم، قلب اونها را ما رها کردیم. من اغفلنا قلبه و من ذکرنا، خدا بعض دلها را میبره، بعض دلها را ول میکنه. اونی که دلش وله همونیست که خدا ولش کرده. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ما چراغ محبتمون رو تو دل او روشن نکردیم، با ظلمت قبلت اونجا تاریکه. پس دنیا خواهی منشأش قبلت دله از یاد خدا، دلی که خلط عن ذکر الله، از محبت خدا، یاد خدا، این دل خالیه. خب این رذیله دوم، اراده دنیا، که انسان مرادش در زندگی، مطلوبش در زندگی زینت حیات دنیا باشه، این رذیلت اوله، این قدم اول سقوط هست.
لکه بعدی غفلت قلبه.
و فضاحت آخر بی آبروی آخر اینه که و تبع هوا،
این مطبوعش هواست، تبعیت هوا کرده. و کان امره فرطا، افراد کرده دیگه، از خط خودش با عجله خارج شده، دست پاچه بوده، غیر خدا رو به جای خدا گرفته. یه خورده با تعنی حرکت میکرد به اینجا نمیچسبید، فرد به معنی عجله است. کان امره فرطا، آدمایی که همت بلند ندارن، این هرچی جلو پاشون به همین قانن. اونی که جلو پاش خودشه، این خودشو گرفته، خدا رو راه کرد. سوره مبارکه لیل هم همش در این مسیر پیام داره. میشه این آیات آخر سوره لیل رو تلاوت بفرمایید؟ اما من اعطا و اتقا،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاما من اعطا و اتقا فصدق بالحسنى فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنا فکذب بالحسنى فسنیسره للعسرى و ما یغنی عنه ماله اذا تردى ان علینا للهدى و این لنا للآخرت و الاولا فعن برتکم نارن تلزا لا یسلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرضا.
این اون آیات اولی که تلاوت شد، اون داروی حل مشکلاته. و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، مسئله ایثار و نثار توأم با تقوا و همراه با تصدیق و ایمان. اگر کسی اهل ایثار و نثار بود و اهل هوا و هوس هم نبود، در مسیر کنترل خودش و در سنگر تقوا مستقر بود، این نثار و ایثار و پاکی عمل با ایمان و تصدیق همراه بود، فسن و یسر و حلل یسر، مشکلی نداره، ما تمام مشکلاتش رو تیسیر میکنیم. در اون طرف اگر کسی به دنیا چسبیده بود، از دنیا نمیگذشت، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، اگر کسی اهل بخل بود، روحیه نثار و ایثار نداشت و استغنا، این دنبال بی‌نیازی خودش بود، یا نه و استغنا عن الجنه و استغنا عن الاخره، این به همین بسنده کرده بود، و کذب بالحسنا،
و عوض اون تصدیقی که اهل نصار و ایثار و تقوا داشت، این اهل تکذیب بود و سن و یسر و حلل بسرا. خب درا رو میبندیم، اینو تو پیچ و خمهای سخت میندازیم که نتونه دینداری بکنه. غیبت نکردن مثل مرگ براش دیگه، اصلا کارهای خیر براش همیشه سختی داره. از سن و یسر و حلل بسرا گرفتار و عسرش میکنیم، همه کارار براش سخت میشه. بعد فرمود که ان علینا للهدا و ان لنا للآخره و الاولا. بدونید که همه کار خودمونیم، چون دنیا و آخرت مجموعه آفریده های ماست، مال خودمون. دنیا مال خودمون، آخرت هم مال خودمون. چون ما مالک ملک دنیا و آخرت هستیم، راه ها هم در اختیار خودمونه. ان علینا للهدا و ان لنا للآخره و الاولا. اونی که مالک ملک است، مسیر استفاده از ملک را هم خودش نشون میده. ما به عهده گرفتیم، شما کوتاه اومدی، ما براتون کم نمیذاریم. نه علینا للهدا، ما بر خودمون فرض کردیم هدایت رو، چه این که ما دارا هستیم میخواییم بدیم. نه لنا للآخره بل اولا. فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا. از مجاری هدایت ما این بود که شما را از یک نار ملتهب پرهیز داشتیم، زنگ خطر در آوردیم، انذار کردیم. نارن این تنوین، تنوین تفخیمه. چه آتشی، از یک آتشی که تلظا ملتهبه، همیشه مشتعل شعله‌وره. لا یصلاها الا الاشقا، کسی در این آتش نمیفته مگر اونی که اشقا هست، و کسی از این دوری برکنار نمیشه، دور نمیشه مگر اتقا. اتقا کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، اونیست که از مال خودش میگذره و قصدش هم پاک شدن خودشه، رشد خودشه. یتزکا، و مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. هیچ نعمتی رو او به عنوان پاداش دنبالش نیست مگر یک چیز، اون ابتغاء وجه اعلای پروردگار بود. یعنی این انقطاعی که از دنیا پیدا میکنه، زنجیرهایی رو که پاره میکنه، این عاشقانه داره زنجیرها رو که بعد از دیگری از پرهای خودش باز میکنه. برای چی داره میره؟ این از مال میگذره، از پول میگذره، از دارایی عبور میکنه، کجا داره میره؟ به چی مخواد؟ چه جزایی مخواد؟ هیچی نمیخواد الا ابتغاء وجه رب العلا. این دنبال دیدن یارشه. اون وقتی یار رام خدای متعال خودش داره دلبریشو بیشتر میکنه. این رب اعلاست، خیلی بلنده مقامش. یعنی کسی که میخواد به او برسه خیلی به جای بلند میره. ربوبیت حق تعالی خیلی جایگاه بلندیه. الا ابتغاء وجه رب اعلا. این از این طرف طلب هست، تقاضا هست، آتش هست، از اون طرف چی؟ بله صوفه یردا، ما راضیش میکنیم. او که بخواد ما رو ببینه دلش آرام بگیره، ما خودمون نشونش میدیم بله صوفه یردا. این ابتغاء وجه رب اعلی میکرد، رضاش به اون بود، مقصدش به اون بود. خدا هم وعده قطعی میده بله صوفه یردا، دست از طلب نداره. بله
که
اعتا و عیسی که فرمودو به تقوا مقدم کرده چی میتونه باشه؟ حتی
منظور اعتا مادیه.
الان در این انتخابات شما برید بعضی جاها این عکسای بلند رو، من دیروز توی بعضی مناطق رفتیم دیدن یکی از هنرمندها در بیمارستان بقیت الله، وقتی اومدیم تو میدان دیدیم عکسای بلندی از خبرگان و از همی آخونده و چه عکسای تجملاتی و تشریف با این اعتاز. و حالا سفره ها دارن، بعض و بخشش ها دارن، اینم از مال میگذره، خیلی ریخت و پاش دارن، اما این ریخت و پاش سر سفره تقوا یا در غیر موقعیت انتخاباتی و مطرح کردن خودش. اینا رو صرف این جنوب شهری ها، این دروازه قاری ها، اینا که ایش وقت کسی نمیبینه اینا رو، اگر به خاطر تقوا، به خاطر پرهیز از بیتوجهی به فقرا کارها انجام می شد، بنابراین اعطا فی نفسه موضوعیت نداره. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، منشأ تعظیم شعائر تقوای دل. اگه منشأ اعطا تقوا بود و همراه اعطا تقوا بود، بعضی ها رشوه میگیرند و به این و اون میدن، این هم اعطا کرده ولی تقوا هم روش نیست. امام صادق سلام الله علیه دیدن کسی آمد از جلو مغازه چیزی دزدید و زد زیر عبا و عبور کرد، حضرت مراقبش بود، دید رسید بیه فقیری اونی که اونجا دزدیده بود داد بیه، از صداش زد، از این مدعی های بی حقیقت و جاهل بود، جاهلون متنسک به این میگن. وجود اون از این حضرت خاتم فرمودن که قشم از زهری اسنان، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. این جاهل متنسک بود، صاحب دام بود. حضرت صداش زد، گفت من دیدم تو سرقت کردی بعد اومدی اینجا ایثار کردی، چی کاری بود؟ گفت من شما قرآن نمیخونی؟ حضرت فرمود چه ربطی به قرآن داری؟ گفت که در قرآن فرموده که من جا اول حسنه فلهو عشر امثال، خب ما یه حسنه انجام دادیم 10 برابر از خدا پاداش میگیریم، یه گناه هم کرد و من جا به سیعه فلا یزا الا مثلا، خب این یکی از اون 10 تا کم میشه، این 9 تا برامون میمونه دیم. اینو میگن جهاله، بله الجاهل اما مفرتون حضرت به تعبیر ما فرمودن که حفظ سشه انبغا بطن که اشیا، و
پس این آیه رو میخوندی اقلا انما یتقبل الله من المتقین، بنابراین هیچیش قبول نیست. اینایی که منصبها رو قصب کردن، روی روابط رفتن، جاهایی نشستن که عقلشون میاد، اینا برای خدمتهاشون هم چوب میخورن. اینه که خیلی دقیقه، من اعطا و تقا، هم عمل از پایگاه تقوا برخیزد و هم در فضای تقوا، در مجرای تقوا حرکت کنه. هر کدامش نباشه این حاصل نمیده. بلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه، ولدی خبسه لا یخرج منها الا نکدا. بنابراین زمین پاک نیست، زمین آلوده است. و صدق بالحسنا هم که و آیه 38 سوره مبارکه روم، فآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. یعنی نایم پروردگار متعال سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریه‌اش رو کرده کسانی که هوای اهل بیت رو، ضراری حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارن و حق اینها رو که خمس هست حقوق مالی اینها رو میپردازند، ولی از این محبت یوریدون وجه الله، ریا نمی کنند، قصد سوء استفاده ندارند، منتی ندارند، بلکه یوریدون وجه الله. اینا طالبند، اینا شائقند، اینا سالکند، اینا مهاجرند و مسیر و طریق را اعطاء حق ذو القربا می دونند. بنابراین مقصدشون خداست، طریق رسیدن به خدا دادن حقوق ذو القربا پیغمبر هست. و اولئک هم المفلحون، این گروه گروه مفلح هستن، اینا به مقصد میرسن. بنابراین مسئله طلب، داشتن همت، پرهیز از کسالت، بیحالی، تنبلی، اینا با طلب نمیساز، عاشق خوابش نمیبره. الهی حلیف الحبه لیل ساهر، مناجات منظوم از دمیر علیه السلام، الهی حلیف الحب فی اللیل ساهر، یناجی و یدعو و المغفل یهجعو کانو قلیلا من اللیل ما یهجعو، یهجعو همونه خواب رفتن. آدمی که عشق نداره، معشوق نداره، طلب نداره، میگیره ولی کسی که دلش به یه جایی وصله تا نرسیده مگه خوابش میبره؟ طلب خیلی مهمه. مراقبه مادرش عشق محبت حق تعالی. چه مثل محبت آدم رو وصل نمی کنه، حالت حضور با آدم نمیده. مراقبه که آدم خدا رو رقیب میبینه، این تجلی حضور دیگه. حضور بدون طلب عملی نیست، باید آدم یه چیزش بشه، تو یه چیزش نشه نمیره دنبال مقصد.
مجموع
اشتباه بچه خلا
میشه توضیح بیرین که تو همین آیات بود؟
خدا بده آدم داشته باشه و بعد تبیین میکنه. تمام مخلوقاتش خدای متعال آفریده است برای بشری که گرفتار ذهنه. دو تا رو داره، یه رویش به کسیست که داره به او تماشا میکنه، روی دیگرش به اونیست که از اونجا آمده. تمام مخلوقات شأنشون نشون دادن صفات و اسماء خدا. عالم اسماء الله، اسم در مسمى فانیه. من وقتی میگم آقای همدانی، کاری به هو و مدان و الف و نون ندارم. این شخص عزیز تو ذهنمه، هیچ وقت دقت در اسم ندارم. این اسم فقط مشیره. خود اون فرد با گفتن این اسم، خود اون فرد در ذهن آدم، در قلب آدم، در وجود آدم حضور داره. تمام عوالم اسماء الهی هست، هیچ کدامشون نباید ما ببینیم اینا رو. بنده معطل اسم بشم با شما سر و کاری ندارم، که دلم پیش اسم شماست. ولی اسم برای چی گذاشتن؟ برای اینکه این اسم اون مسمى رو نشون بده، تسهیل کرده تا اسمو میگیم خود او رو میبینیم. این عوالم همه خدا نماست. اگر ما گرفتار اسم نباشیم مسمى رو نمیبینیم، وقت همه چی میشه وجه الله. این ما تو وقت رو بزن من
اللهم عرمه
نشون رو کمان.
حالا بدون این اسماء میشه خدا رو دید؟ یعنی بدون
وسائل مال ما نیست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خود خدا راه را به ما نشون داده که شما بدون ولایت نمیتونید برید. شما دامن اینا رو بگیرید، رفع حجاب هم میخواید بکنید، برید سراغ اینا. ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوا که استغفر الله و استغفر لهم. ما مریضم شدیم یا من اسمهو دوا، خدا خدا دواست، ولی یا من اسمهو دوا و ذکرهو شد. ما چون وجود ضعیفی هستیم تحمل تجلیات بالا رو نداریم. اگر اینجور بود خدا بخیل نیست که به همه قرآن میداد، چرا بر قلب پیغمبرش نازل کرد؟ اون دل ظرفیت داره، دلهای دیگه نمیتونه تحمل بکنه. وجود مشکک دارای مراتبه، اما در این مراتب پایین وجود قرار گرفته. اول ما خلق نور و نبی یکی حجابه، اوست که هیچ حجابی نداره، خدا مستقیم او رو تعین اول. این تعینات بعدی همه ازیال اون هستن دیگه، زین اون هستن.
این مقصد سالک میشه آیت الله عظما که مثلا بشن اهل بیت و امیران ما.
بله،
به خدا نمیتونه برسه.
آخه اونا از خدا جدا نیستن که، اونا هیچی خودشون ندارن، هرچی از مال خودشه دیگه.
با این تعبیر میشه گفت این سالک داره به خدا توجه میکنه یا باز داره به آیات فقط توجه میکنه؟ آیات از این حیث که نشانگر اونست.
آیه هیچ شعنی جز نشون دادن اون نداره. این ارن الاشیاء کماهی که به زبان مبارکتون اومد، اگر کسی حقیقت هستی رو بیابد، جز خدا هرچی هست فقره، سراب
این ربط،
این ربط. اگر ربط رو یافت، جز ربط چیزی نیست که وجود ربطی تعلقی دیگه آمیزه. من از اینجا به مسجد، این به چه جایگاهی داره؟ ما هم همینجوریم، جز ربط هیچی دیگه نیست. حضرات معصومین هم همینجورن، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادون، و همینه دیگه، اونا عبدن هیچی ندارن، هرچی تو داری اونا دارن، ولی اونا مال خودشون نیست، تو مال خودته، اونا تو رو نشون میدن، جستی هیچی ندارن، ولی ماها جز خدا گویا خیلی چیزا داریم. نا دارایشون خدا همونم نشون میدن، چون غیر اون نیست که داشته باشه. ما این نیست رو هست میپنداریم، اون وقت میشه که سراب به قیمت لحظه به حضم آن ما حتی اذا جا اهو لم یجد و شیعه. ما نسبت به خودمون و همه موجوداتی که مستقل میبینیم گرفتار سراب، حرکت میکنیم تا میریم میرسیم، دم مرگ میرسیم میبینیم هیچی نبوده، همش با وهم زندگی کردیم، با خیال زندگی کردیم، حقیقت رو نیافتیم، دنبال حقیقت هم نرفتیم. تازه میفهمیم میگیم برگردیم، حالا دیگه برگشتی در کار در این ارشاد، در توضیح مسئله مراقبه، ایشون یه داستانی رو نقل کرده، بد نیست به اینم یه توجهی بفرمایید، آموزنده است. میگه که استادی بود در میان شاگردانش به یه جوانی خیلی عنایت داشت، تحویلش میگیره، مورد سوال شاگردای دیگرش قرار گرفت. استاد دید هرچی بگه حرفه، باید این واقعیت رو اونا لمس کنن که این چیزی داره که اونا ندارن. و کان بعض العلماء یرفع شاب من علی تلامیزه کلهم فلاموه فی ذالک. خب اعتراض کردن، انتقاد کردن، این عالم بزرگوار اعطا کل واحد منهم طیرا و قال اذبحه فی مکان لا یراک فیه احد فجاءوا کلهم بطیورهم فقد ذبحوها فجاء الشاب بو به تیرهی و هو غیر مذبوح فقال له لما لا تذبحه فقال لقولك لا تذبحه الا فی موضع لا یراک فیه احد و لا یکون مکانا الا یرانی فی الواحد الاحد الفرد الصمد و قال له احسن. ثم قال لهم لهذا رفعته عليكم و ميزته منكم و من علامات المراقبه ایثار ما اثر الله و تعظیم ما اعظم الله و تصغیر ما صغر الله
فرجاء و یحث که علی طاعات، اگر کسی امیدش امید صادق باشه این آرومش نمیگیره، برای نیل به وصال این مسیر طاعت را میگیره. بل خوف یبعد که عن المعاصی یا یبعد که عن المعاصی، خوف صادق هم انسان را از گناه باز می دارد. بل مراقبه تؤدی الى طریق الحیا، خیلی دکته قشنگ، کسی خدا را بر خودش رقیب ببینه این همیشه در خیمه حیا مأوا گزیده، همیشه سرش پایینه، خجالته. و تحمل من ملازمت الحقائق و المحاسبه علی الدقائق و افضل الطاعات مراقبت الحق سبحانه و تعالی علی دوام الاوقات. و من سعادت المرء ان یلزم نفسه المحاسبه و المراقبه و سیاست نفسه به اطلاع الله و مشاهدته له و انها لا تغیب عن نظره و لا یخرج عن علمه. حالا از اینجا به بعدش دیگه مال شماها و این کمترینه. و ینبغی للواعظ غیره ان یعظ نفسه قبلهم و لا یغره اجتماع الناس علی بل استماع من فانه یراقبون ظاهره والله شهید علی ما فی باطنه. و رویه ان بعضهم را شابا حسن العباده و الاجتهاد فقال یا فتا الا ما بنیت امرک فقال الا اربع خصال فقال و ماهیه قال علمت ان الرزقی لا یفوتنی منه شی، من اطمینان علم دارم به این که از روزی من چیزی کم نخواهد شد. و این بعد الله حق، چون خدا وعده روزی داده و ما من دابتن الا علی الله رزقها، باز آیات دیگه هم داره که و فی السماء رزقکم. و این بعد الله حق فاطمئنن تو، این قدم اول. و ثانیه علم تو ان عملی لا یعمله غیری فانا مشغول به، باری که خدا به دوش من گذاشته جز خودم این بار رو حمله میکنه، خدا بار مسئولیت عمل به فرائض ایفای رسالت ها در این آدم به دوش من گذاشته، فهمیدم که کار من به دوش دیگری نخواهد بود، از این جهت فانا مشغولون به، من تمام همم اینه که این کاری که خدا به من واگذار کرده برای ماموریت خود منو فرستاده اینجا، من از ماموریت خودم غفلت نمی کنم، مشغول کارم هستم. و ثالثا ان اجلی یعتینی بغتتن فبادرته. مسئله سوم که مبنای زندگی منه اون اینه که میدونم مرگ خبر نمیکنه، چون مرگ دفعتم میاد خودم همیشه سراغش رو میگیرم، به پیشوازش میرم و با درد دو از اینکه اون بیاد سراغ من، من سراغ اونو میگیرم. بر رابع علم تو انی لا یغیب و لا عقیب و ان نظر الله تعالی فی سری و علانیت. این مسئله چهارم، این همین مسئله مراقبه است. دانستم که من از نظر خدا، از دید خدا هرگز غایب نمیتونم بشم، در سر و علن خدا به من اشراف داره، میبینه منو. فانا مراقبون فی کل احوالی، بر این اساس من هیچگاه خودم رو تنها ندیدم، هیچ وقت خودم رو در یک محلی که تحت نظر باشم نباشم ندیدم. اینه که دائما هم حواسم جمعه، چون دائما او بر من اشراف داره، دائما من حواسم جمعه. این میشه نتیجهش با حیا زندگی کردن، با ملاحظه زندگی کردن، با حیا فکر کردن. بعضی ها تا فکر بد به نظرشون میاد خودشون رو تنبیه میکنن، از خدا عذرخواهی میکنن. عمل بد که نمیکنن فکر بد هم. بعضی ها خواب بد میبینن، متوجه میشن که مریضن، در مقام معالجه برمیاد. خواب انسان هم آینه است که واقعیت آدم رو نشون میده. کسانی که خوابهای هوا و هوسی دارن، این ریشه های زندگیشون رو داره نشون میده که در چه لجنی هستن. در بیداری حواسش نیست، ولی در خواب آدم اون واقعیات خودش رو در درون خودش میتونه تماشا کنه. میگن بزرگواری مثاله داده بود، مرجع تقلید بود، خوابی دید محتلم شد، وقتی بیدار شد رساله شو جمع کرد، گفت این شأن مال کسیه که هیچ نقطه ضعفی تو وجودش نیست. این که من خواب اینجوری دیدم، معلوم میشه که یه بدبختی تو وجودم هست که یه همچی خوابایی میبینم. خوشا به حال یه همچی کسانی. برای ما وصف العیشه دیگه، هم خودش همینقدر این حرفا برامون غیر قابل قبول نیست. میدونیم که آن را که خبر شد خبری باز، تا که به ما هم نگاهی بکنن بارم از باطلاق نفسمون بیرون بکشن. خداوند با اولیا و انبیا دل ما را از اغیار پاک بگردن، گذشته های ما را به رحمت واسعه خودت مورد عفوت قرار بده. ما را از چنگال دیو بی رحممون خلاص بفرما. وسوسه های بیرونی و درونی رو از ما دور بگردان. ما را در پناهگاه ولایت معصومین سلام الله علیهم اجمعین مستقر بفرما و از سایه عنایات اونها لحظه ای دورمون مگردان. الا فرج مولامون امام زمان رو در زمان ما برسان، ما را هم از اخص خدامون بزرگوار محسوب بگردان. نسل جوان ما را از دریای شهوات، هواها، جهالتها، رهایی عنایت بفرما. همه را با مقصد و راه رسیدن به مقصد آشنا بفرما. در این راه همه ما را یاری بفرما. خدایا انقلاب ما را، کشور ما را، نظام ما را از شر قدرت طلبها و عوامل نفوذی غربی ها در امان بدار. خدای نقشه هاشون رو نقشه بر آب بگردان. جریان تکفیر و ترور و وهابیت را به همین زودی ریشه‌کن بگردان. به عصمت حضرت زهرا علیها السلام محبوسین مظلوم بحرین و عربستان و سعودی را از چنگال این دش خیمان به زودی مستخلص بفرمایید. گرفتاران عراق و سوریه را از این آتش برهان و آتش افروزان را در این آتش بسوزان. یمن مظلوم را خدایا تو قدرت داری، برای تو کاری نداری، شاهدی، خودت عنایت کردی، اینا با چه فقر و گرفتاری مظلومانه غریبانه استقامت خودشون رو تا حال ادامه دادن. خدایا به زودی پیروزشون بگردن. عربستان و القاعده و همه شعب انحرافی این شجره خبیثه را خاکستر بگردن. خدایا انظر الینا نظره رحیمه لا نشقا بعدها ابدا. الی تحیات ما را، سلام های خالصانه این جمع را، عرض پوزش و عذر تقصیر ما را به پیشگاه ولیمون حجتت امام زمان ارواح نافدا ابلاغ بفرمایید. انشاءالله خدا همه تون رو، همه مون رو قرآنی بدارد و همه مون رو با هدایت قرآن به درجات عالی قرب خدا که اعلی علیین بهشت است برساند.